بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم. ما در بحث هایی که در پیرامون آیات داشتیم اشاره کردیم که قربایی که مورد نظر هست در آیه مودت افراد خاصی هستند که با توجه به اون چه که در آیه تطهیر آمده اونها معصومند و با توجه به اون چه که دیگه این رو ما بحث نکردیم در داستان مباهله با نصارای نجران آمده، عبارتند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسنین و بعد بر اساس روایات دیگر اون نه فرزند معصوم امام حسین علیه السلام. اما در خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شخصیت‌های برجسته کم نبودند، شخصیت‌هایی که وقتی ما زندگی اونها رو نگاه می‌کنیم یا کلماتی رو که معصومین در موردشون گفتن نگاه می‌کنیم، حوادثی رو که رخ داده و عکس العمل‌های اونها رو نگاه می‌کنیم، عظمت اونها رو می‌بینیم. حضرت زینب سلام الله علیها خب قهرمان کربلا است. اون عکس العمل زینب سلام الله علیها در داستان کربلا در برابر چنون فاجعه‌ای با اون عظمت، با اون وسعت، اون برخورد، اون مدیریت، خب نشان دهنده توان روحی اون بزرگواره. خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام، واقعا همین امروز هم که من باز این خطبه رو نگاه می‌کردم، وقتی این خطبه رو نگاه می‌کنی، همون تعبیر که یکی از حضار در جلسه در بعضی نقل‌ها گفت همونه واقعا. یعنی انگار علی ابن ابی طالب علیه السلام داره سخن میگه، انگار نهج البلاغه است، ادبیاتش، مفادش، اتقانش. خب زینب سلام الله علیها زمانی که مادر از دنیا رفت، فاطمه زهرا سلام الله علیها، سنی نداره. حسنین 6-7 ساله هستند و زینب سلام الله علیها 4 ساله است. بچه 4 ساله، بچه های 4 ساله ما الان داریم. من نوه بزرگم الان از 4 سالم بیشتره، نزدیک 5 سالش، خیلی هم با استعداده. ولی آیا میتونه این بچه 4 ساله بیاد خطبه مادر خودش رو در فدک اینجوری نقل کنه؟ اصلا فرمایشات فاطمه زهرا سلام الله علیها در فدک خب خیلی تعابیر بلندی است، هم به لحاظ ادبی هم به لحاظ محتوا. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتب مختلفش این مطلب رو نقل کرده. من این تکه ای از نقل ایشون رو در من لا یحضره الفقیه که ایشون خودش اونجا فرموده این تکه ایست از خطبه، من یک تکه کوچکی از اون خطبه رو فقط میخوام بخونم خدمت شما که راجب قرآن فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت کرده و ناقل این خطبه که حالا خیلی مفصل این خطبه زینبی است که 4 ساله است اون زمانی که داره این خطبه رو گوش میده. اصلا قاعدتاً نمیفهمه یه بچه 4 ساله که اینا یعنی چی، چرا صد به این که بتواند عبارات خطبه رو به عینه حفظ کنه و این رو بعداً نقل کنه و بعد از طریق او به دیگران منتقل بشه. این یک شخصیت عادی نیست، یک انسان معمولی نیست. عرض کردم البته این ما حالا اون چه که در اختیار ماست، این 4 سالگی زینب سلام الله علیها است و اون داستان کربلا اواخر عمر زینب سلام الله علیها که این عظمت روح و اون کاری که زینب در اونجا کرد، خب یک کاری است که در حد کار انبیا و در حد کار ائمه علیهم السلام، در واقع تو اون لحظات حساسی که به حکمت الهی امام سجاد علیه السلام اونقدر مریض و خب بسیار حال ایشون حال بدی بود که خب طوری بود که اونا که اینقدر وحشی بودن بالاخره همه جوانها رو کشتن، اما امام سجاد علیه السلام بهش تعرضی نکردن از این جهت، هرچند ایشون رو هم به اسارت بردند و در اسارت به قل و زنجیر، اما بالاخره حال حضرت انقدر بد بود اونا هم بالاخره یک کمی چیز شدن. و این دوره که دوره سختی بود، بالاخره شرایط فوق‌العاده سخت، دوره کشته شدن افراد بزرگ، به اسارت رفتن، زینب سلام الله علیها با اون استحکام، با اون قدرت، اون سخنی که در مقابل یزید میگه، حالا بزرگانی بودن که وقتی در موقعیت‌های سخت قرار گرفتن، بزرگانی از علما، مثلا عکس العمل‌هاشون کودکانه بوده، دستش خودش نیست طرف، واقعا به قول اون مش سفر ما ترس اختیاری نیست، ترس بر کسی مستولی میشه اصلا توانش از دست میده، این روح بزرگیست، یک روح عادی نیست. این تکه رو من فقط میخونم. فاطمه سلام الله علیها به نقل زینب سلام الله علیها اینطور میفرماد: لله فیکم عهد قدمه الیکم و بقیتون استخلفها علیکم کتاب الله. خدا یک عهدی داره در بین شما که اون رو به شما تقدیم کرده، یک باقی مانده ای داره که اون رو شما رو به عنوان خلیفه‌اش، به عنوان کسانی که باید از این باقی مانده حفاظت کنید قرار داده. اون چیه؟ کتاب الله. بینتون بصائر، بصیرت‌هاش آشکاره. و آیون منکشفتون سرائر، و برهان متجلیت ظواهره. نه اصلا تعابیری است که واقعا ما در فارسی کم میاریم برای ترجمه اونها. آیاتی است که جلوه های اون آشکار، برهانی است که ظواهرش پیداست. مدیم للبریت استماعه، تعبیر خیلی عجیبی است، للبریه یعنی برای مردم همه، استماع قرآن گواراست، شیرینه. که حالا اینجا بین الهلالین عرض کنم، این ناظر هست به اون جنبه موسیقایی قرآن، در واقع نه محتوا، شنیدنش، که این فراتر از مفهومه، فراتر از الفاظه. کسانی که حتی الفاظشو نمیفهمن، مفهومشو نمیفهمن، احیانا تحت تأثیر زیبایی این سخن قرار میگیرن. که این نکته ایست در قرآن، من همین هفته گذشته روز 22 بهمن، 2 هفته قبل سخنرانی داشتم در جمعی از هنرمندان، این نکته رو عرض کردم که خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن که در واقع تجلی علم الهی است، از انواع هنرها استفاده کرده، یکیش این جنبه موسیقایی قرآنه، که چقدر داستانهایی است در اعجاز موسیقای قرآن، که یکیش رو اونجا نقل کردم. سید قطب میگوید در اون کتاب خودش که تحت عنوان جلوه های هنری در قرآن فکر میکنم منتشر شده به فارسی، داستانی رو نقل میکنه، میگه من در یک کشتی داشتم میامدم، روز جمعه بود، مردم گفتن که نماز جمعه بخونیم، من نماز جمعه اقامه کردم، بعد از نماز جمعه یه خانومی که مسلمان نبود و عربی هم بلد نبود آمد به من گفت که شما در این خطبه‌ای که خوندید یک قسمت هایی بود خیلی خاص بود، اینا وقتی میخوندید در من یک حالت خاصی ایجاد میشد. میگه هرچی من ازش پرسیدم کدوم قسمت ها رو میگی نمیتونست اون برای من توضیح بده. سید قطب میگه من مجبور شدم خطبه رو از ابتدا دوباره بخونم براش. وقتی خطبه خودم رو دوباره شروع کردم به تکرار، هر جا که به آیات قرآن میرسیدم همش که عربی بود، اون که نمیفهمید فرق اینو با اونو. میگفت وقتی به آیات قرآن میرسیدم اون زن میگفت اینجاش آوای اینجا فرق داره با اون جاهای دیگه، این تیکه‌ای که گفتم یکیش اینه. میگه بعد من دیدم اونجا تمام آیات رو وقتی او بهش میرسه این میگه اینجا آواش هیچ معناشو نمیفهمید، الفاظشو نمیتونست تشخیص بده، گفت آواش فرق داره. این قاری قرآن قلوش که یه زمانی زیاد ایران رفت آمد میکرد، اومد میگفت، میگفت خیلی ها در دنیا سفرهای زیادی کرده بود به دنیا جاهای مختلف، میگفت خیلی ها در دنیا فقط به خاطر صوت من مسلمان شدن. میگفت اینا من میخوندم جاهایی بعد غیر مسلمان ها جمع میشدن اونجا گوش میدادن که این چیه میخونه اینقدر زیبا، بعد بعضی از اونا میگفت میامدن و صحبت میکردیم و بعد مسلمان میشد. حالا این تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها مدیم للبریت، یعنی برای همه آدم ها، استماعه و قائد الرزوانت اتباعه، پیروان خودش رو میرسونه به بهشت، معدیان الالنجات اشیاءه، تا به این خودش رو به نجات میرسونه، فیه تبیان و حجج الله المنوره، درش بیان و بیان آشکار حجت های نورانی خداست، و محارمه المحدوده، جاهایی که حرام کرده محدود کرده، و فضائل المندوبه، جاهایی که ما رو تشویق کرده به انجامش، و جمله هل کافیه و رخص هل موهوبه، جمله هایی که کفایت میکنه، یعنی واقعا انسان اگر به مفاهیم یکی از این جمله ها توجه کنه برای همه زندگیش کافیه، قرآن اینطوره. و رخص هل موهوبه، این رخصت هایی که یعنی اون گشایش هایی که در مقابل عزائم، در مقابل جاهایی که سخت گرفته شده محدود شده، رخصت هایی که به ما هدیه کرده خدا، و شرائع المکتوبه، احکامی که در قرآن هست و اونها احکام ثابته، و بینات الخالیه، و برهان هایی که از هر نوع شکی از هر نوع ضعفی خالی هستند. البته این عبارات مفصله، بعد راجب ایمان راجب احکام فاطمه سلام الله علیها صحبت کرد که عرض کردم. حالا من از این جهت این داستان رو و این روایت رو و این عبارات رو نقل کردم که یک دختر 4 ساله‌ای داره این خطبه مفصل، خیلی طولانی است، معمولا ائمه علیهم السلام خطبه طولانی کم دارن، خیلی ندارن، یکی از طولانی ترین خطبه هاست که معصومین علیهم السلام دارن. این خطبه طولانی با این مفاهیم بلند با این عبارات پیچیده رو این زینب سلام الله علیها 4 ساله نقل میکنه که عظمت این بزرگوار رو نشون میده، که حالا روز تولدش هست و انشاءالله که همه ما مشمول دعاهای امام زمان اجل فرجه الشریف در این روز مبارک خواهیم بود انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همین قرآنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها این همه برای ما از عظمت اون بیان کرد، اخباری ها گفتند برای شما حجت نیست ظواهرش، شما اگر خواستید به قرآن مراجعه کنید رجوع کنید به اهل بیت علیهم السلام. و واقعا حالا در بین اخباری ها شخصیت های برجسته علمی بودن، اخباری ها خدمت زیاد کردند به تشیع، چون اینها به دلیل علاقه ای که داشتند به روایات بسیاری از کتب روایی ما یا کتبی که ما گمان میکنیم کتاب روایی است مثل وسائل میراث اخباری هاست، زحمت زیاد کشیدن. ولی واقعا اخباریگری آفت بزرگی بود در تاریخ تشیع، که اگر مرحوم وحید رضوان الله تعالی علیه وحید بهبهانی اون همت رو نمی کرد، و البته شخصیت هایی مثل صاحب حدائق رضوان الله علیه که خودش اخباری است ولی در واقع به تعبیر خودش میگه من دیگه با اون مسیر از اون مسیر جدا شدم، دیدم اینا خیلی افراط میکنن، کمک های مرحوم صاحب حدایق و اون تلاش فوق العاده مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه توانست این بشکنه این مشکلی رو که اخباری ها ببینید، اخباری گری خیلی میتوانست ظاهر مقدسی، یعنی هنوزم داره متاسفانه ریشه های اخباری گری هست، حالا اخباری رسمی هم یه مش جهله هستن، ولیکن این ریشه های اخباری گری متاسفانه وجود داره، چون اخباری گری مثل اشعری گری میمونه، عوام پسنده. اشعری گری خیلی عوام پسنده، به همین دلیل اکثریت اهل سنت اشعری هن. با اینکه اشعری گری فوق العاده ضد عقله، ولی عوامیه، عوام چیزایی که در حد فهم خودشونه خیلی زود قبول میکنن، ولو وقتی یکم دقت کنی حرف بی ربطی ممکنه باشه، ولی خب عوام اینطورن دیگه. برای همین همیشه عرض میکنم واقعیت رو میگم که بیشترین مقلد رو در طول تاریخ کلثوم ننه داشته، به خاطر همینه، چون اینا حرفای عوامی زود میگیره و این متاسفانه چیزیست که حالا اونایی که میخوان به اصطلاح بازار داشته باشن استفاده میکنن. اخباری گری اینطوریه، اخباری گری خب خیلی برای اهل بیت به نظر میرسه داره مقام قرار میده، ولی در واقع اخباری گری یک آفت بزرگه. ببینید قرآنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها این همه در موردش تو همین چند جمله بیان کرد، ابعاد قرآن، بینات قرآن، تبیان بودن قرآن، که خود قرآن حالا اینا رو بیان کرده در کلماتش، و وقت ما بگیم ما قرآن بذار کنار، ببوس بذار کنار، فقط تبرکن، بعدش دیگه باید مراجعه کنی به روایات، هر چی میخوای بفهمی به روایات. ولی خب بالاخره اینا این ادعا رو کردن، ادله‌ای هم آوردن، بحثای گذشته توضیح دادیم که نه منافات داره اخذ به ظواهر قرآن با مفسر بودن اهل بیت، نه اخذ به ظواهر قرآن تفسیر به رأیه، و گفتیم اون روایت یا چند تا روایت انما یعرف القرآن من خطبه به، اینها هم نمیتواند سیره برخودجیت ظواهر رو از بین ببره، علاوه بر این که ما روایات فراوان داله برخودجیت ظواهر قرآن داریم، که حالا یکیش همین عبارت که الان از فاطمه زهرا سلام الله علیها خوندم، خب این همه فاطمه داره در مورد قرآن میگه و بعد حالا خودش احتجاج به قرآن میکنه در داستان فدک، خود زینب سلام الله علیها در داستان خطبه شام وقتی به یزید میخواد احتجاج کنه دائم به آیات قرآن احتجاج میکنه، همه این احتجاج ها احتجاج به ظواهر قرآنه، چیزی که یزید هم میتونسته بفهمه، نه یه چیزی که یزید نمیفهمیده فقط زینب سلام الله علیها میفهمه، اون که نمیتونست به اون استدلال کنه که، مگر یزید برای زینب سلام الله علیها مقام خاصی قائل بوده که بگه آقا چون من میگم تو باید گوش بدی، ولی اونجا داره استدلال به قرآن میکنه. این همه روایات ما داریم، از جمله حدیث ثقلین که عرض کردیم، همونطور که حسبنا کتاب الله غلطه، حسبنا اهل بیت هم غلطه، ثقلین و ثقل اصلی، ثقل اکبر قرآن، اهل بیت هم مفسران قرآنه، هیچ وقت نگفتن از قرآن نخواستن جلو بیفتن اهل بیت که ما بخوایم اونا رو جلو بندازیم. روایات شروط مخالف قرآن رو نمیشه عکس کرد، گفتیم این معناش مراجعه به قرآنه. روایاتی که میگه ما روایاتمون رو عرضه کنید به قرآن، اگر دیدید خلاف قرآنه بذارید کنار. روایاتی که آقای صد فهرست مفصلی گفت، قبلا توضیح دادیم روایاتشو، که ائمه احکام رو که میخوان استفاده کنن از آیات سعی میکنن با استناد به آیات. گفتیم این اشکال که آقا این از علم غیبشون بوده، از آیه فهمیدن، پاسخش این است که ظاهر اون روایات اینه که امام داره خودش رو در حد یک شنونده عادی قرآن، یک مخاطب عادی قرآن قرار میده، نمیگه من به علم غیب خودم که مثلا تأویل قرآن، اون ریشه قرآن رو میدانم این مطلب رو بیان میکنم، میخواد بگه از همین ظاهر قرآن، عبارت قرآن شما میتونستید بفهمید، یعنی این یک علمی است که از پس الفاظ قابل درکه، میتونستید با استناد به ظواهر اون رو به دست بیارید. نکته ای که دو جلسه هی وعده دادیم که جلسه بعد، گروه پنجم روایاتی است که میگوید اگر دو دسته روایت ما با هم تعارض کرد، یکی از راه‌هایی که شما میتوانید یکی رو بر دیگری ترجیح بدید این است که موافق قرآن رو بگیرید و مخالف قرآن رو کنار بگذارید. اینجا چند نکته رو دقت کنید، این نکته ها مربوط به بحث تعادل و ترجیحه، اما اینجا باید اینا رو اشاره کنم. نکته اول این که مقصود این روایات اون روایاتی است که لولا تعارض فی حد نفسه حجت بودند، و الا اگر یه روایتی است که اگر هیچ معارضی هم نداشت ما نمیتوانستیم به اون عکس کنیم، معنا نداره بگیم اگر معارض داشت حالا به کدومشون عکس کنیم. پس وقتی صحبت از تعارض هست در بحث تعادل و ترجیح، مقصود روایاتی است، ادله ای است، حالا به صورت کلی و به صورت خاص روایات، که لولا تعارض اینا حجت بودن. پس روایتی اینجا مورد نظره که همه شرایط و حجیت رو داره، اگر تعارضی نبود ما عکس به این روایت می کردیم. این نکته اول. نکته دوم این که در ظرف تعارض ادله متعارف حجیت خبر اعتبارش از بین میره. یعنی مثلا اگر آیه نبع دلیل باشه که ما میگیم بعدن دلیل اصلیش ارتکاز و سیره عقلاست، این همه آیات و روایات هم مؤید اون فقط ارتکاز و سیره است، هر چی دلیل ببینید شما، اون دلیل روایت رو حجت میکنه در فرض عدم تعارض. اون ادله هیچ کدام توان حجیت روایت در فرض تعارض نداره، چون مثلا روایت میگه، ادله میگه که خبر ثقه حجته، خب این خبر ثقه است، اینم خبر ثقه، خب هر دو حجت هم، اگه هر دو حجت باشن دو تا مفهوم متنافی رو با هم اثبات میکنن، پس نمیتونه هیچ دوتاشون رو با هم بگیره. اون عبارت معروف شیخ اینجاست دیگه، اون آیهی که شیخ نازل میکنه میگه دوتا رو با هم نمیتونه بگیره، یکی لا علت تعیین نداریم، یکی معین ترجیح بلا مرجحه. این آیه همینجاست، شأن نزولش اینجاست که اون ادله حجیت نمیتواند شامل ظرف تعارض بشه. به همین دلیل ما در بحث تعادل و ترجیح میگیم، قبلا گفتیم در دوره های قبل، در این دوره هم انشالله عمری باقی باشه خواهیم گفت، که ادله ای که ما داریم که در ظرف تعارض چه کنید شما، مثلا خذ به ما وافق الکتاب یا خالف العامه یا مشتهر بین اصحابک و این تعابیر، این ادله در واقع بیان حجت در ظرف تعارضه. میخواد بگه دو تا روایت که لولا تعارض هر کدام از اونها حجت بودن و در ظرف تعارض هیچ یک از ادله متعارف حجیت اونها رو شامل نمیشود، اینها موضوع ماست. اون روایتی که میگه مثلا تعارض شد خذ به ما وافق الکتاب، بنابراین این گروه از روایات که الان داریم اشاره میکنیم در واقع ادله حجیت خبر واحد در ظرف تعارضن. این ادله داره میگه وقتی دو تا روایتی با هم تعارض کرد که با توضیحی که دادم، یعنی دو روایتی که لولا تعارض حجت بودن، دو روایت با هم تعارض کردن، شما اونیه که موافق قرآنه بگیرید و اونی که مخالف قرآنه کنار بگذارید. اینجا اون نکته ایست که در طی دو جلسه گذشته هی وعده دادم توضیحشو. مخالف قرآن در اینجا با مخالف قرآن در گروه سوم که فرمود روایتی که مخالف قرآن است حجت نیست فرق میکنه. اون مخالفتی که در گروه سوم هست مخالفتی است که روایت رو از حجیت میاندازه ولو معارضی نداشته باشه، اصلا اون روایت حجت نیست، بنابراین چنون روایتی اصلا به صحنه تعارض نمیرسه، چون گفتیم روایتی به صحنه تعارض میتونه برسه که لولا تعارض حجت باشه. روایتی که مخالفتش از قبیل مخالفت گروه سومه اصلا به صحنه تعارض نمیرسه. اون چه مخالفتی است که به صحنه تعارض نمیرسه و این چه مخالفتی است که میتونه بیاد
تا معارض بشه، یعنی لولت تعارض حجت بود با اینکه مخالف قرآن بود. توضیحش اینیست که ما توی مثال تو جزوه گفتیم، گفتیم اگر اون روایت تعارضی داشته باشه به قرآن که قابل جمع دلالی نباشه، که ما در بحث تعادل و ترجیح میگیم تعارض در جایی قابل جمع دلالی نیست که دو دلیل نسبتشون با هم عام و خاص من وجه یا تباین باشه. توجه دارید تباین در اصطلاح تعادل و ترجیح همان است که در اصطلاح منطق ما بهش میگیم چی؟ اگه یکی بگه معلومه هم منطق بلده هم اصول. خراب شد. تباین در اصطلاح تعادل و ترجیح اون چیزی است که در اصطلاح منطق ما بهش میگیم چی؟ به به. ببینید نسب پنجگانه که خدای نکرده یادتون نرفته، بله نسب اربعه کلیات خمسه، بله نسب اربعه، یکیش در منطق تباینه. تباین چیه تو منطق؟ که دو تا قضیه داریم که هیچ اشتراکی با هم ندارن. خب دو روایتی که هیچ اشتراکی با هم نداشته باشه اصلا میتونه تعارض داشته باشه؟ یکی بگه نماز جمعه واجبه، یکی بگه مثلا روزه روزه عید قربان حرامه. این دو تا با هم تعارض میتونه داشته باشه؟ اصلا ربطی با هم نداره. روزه با نماز جمعه چه ربطی با هم داره؟ خب پس اگر دو روایت یا دو دلیل متباین باشن تعارض ندارن که. تباین یعنی چی در تعارض؟ تباین که در اصطلاح تعارض میگن اونیست که در اصطلاح منطق بهش میگن تساوی، یعنی دقیقا اون چرا که این یکی میگه واجبه اون یکی میگه حرامه، یا این یکی میگه واجبه اون یکی میگه واجب نیست، مساوین. تباین در اصطلاح تعارض همون تساویه در اصطلاح منطقه. پس این که ما میگیم اگر روایت با قرآن تعارضی داشت که قابل جمع نبود میشه گروه سوم که دیگه روایت از اعتبار میفته، یعنی نسبت بین روایت و آیه یا عام و خاص من وجه باشه یا تساوی باشه، که ما در اصطلاح تعادل و ترجیح به نسبت متساوی میگیم تباین. اون که ما میگیم تباین یعنی مثلا یه روایتی که بگه نماز جمعه واجبه و یه روایتی که بگه نماز جمعه واجب نیست ما بهش میگیم متباینین. بله مورد مورد کاملا یکیست، هر دو موردش مورد نماز جمعه است. اگر یک آیهی مثلا روایت بگه خداوند بیع رو حلال نکرد، لم یحل الله البیع، قرآن فرموده احل الله البیع، میگیم این روایت با قرآن تباین داره. تباین در اصطلاح تعارض یعنی تساوی، یعنی همون بیعی رو که احل الله داره میگه حلاله این روایت داره میگه حلال نیست، این روایت از درجه اعتبار ساقط میره کنار. اگر روایت با قرآن نسبتش عام و خاص من وجه شد، یعنی یک محل اجتماعی داشته دو محل افتراق، یه جایی جزء روایت بود جزء آیه نبود، یه جایی جزء آیه بود جزء روایت نبود، روایت فقط در محل تعارض که محل اجتماعه از درجه اعتبار ساقط میشه. مثلا اگر فرض کنید در قرآن ما مثلا از آیه انما یخشى الله من عباده العلماء نه یخشى الله فهمیدیم که مثلا خداوند داره برای علما یک مقام و منزلتی رو بیان میکنه، بعد یه روایتی بیاد بگه که فساق هیچ منزلتی ندارن، میگیم خب عالم فاسق محل اجتماع این دو دلیله، فاسق غیر عالم جزء روایت، عالم غیر فاسق جزء آیه، محل افتراق. میگیم این روایت در محل اجتماعش یعنی در عالم فاسق از درجه اعتبار ساقط میشه. به این روایت نگفته عالم فاسقا، گفته فاسق، چه عالم چه جاهل. اما اون روایتی که در گروه پنجم مورد نظره که مخالف قرآنه و در این حال میرسه به تعارض و در تعارض هست که ما چون مخالف قرآن کنار میگذاریم، روایتی است که اگر تعارض نبود حجت بود، اگر تعارض نبود در این مخالفت با قرآن حجت بود. چطور میشه چنین چیزی؟ این روایتی است که قابل جمع دلالی است با قرآن. مثل اینکه یه روایتی بیاد بگه عالم فاسق ارزش و اعتباری نداره، که اگر این با اون دلیلی که داره در قرآن میگه عالم ارزش و اعتبار داره در نظر گرفته بشه، اینا عام و خاص مطلقن. خب این روایت مخصص اون آیه خواهد بود، به بیانی که در بحث تعادل و ترجیح گفتیم، تو بحث هایی که در اینجا هم داشتیم بهش اشاره کردیم که چرا ما روایت اهل بیت رو مخصص یا مقید قرآن قرار میدیم، در حالی که قرآن کلام خداست و اون کلام خدا نیست. نکتش اون ایست که گفتیم که اهل بیت علمشون به قرآن قبل از الفاظ به تعبیر قرآن، اینها راسخون فی العلم هستند که عالم به تأویل قرآنن، که به تعبیر علامه طباطبایی اون حقیقتی است که قرآن از اون برخواسته، پس اینا عالمن به مرادات جدی خدا، پس اینا میتونه کلامشون مخصص باشه. پس این مخالفتی که در گروه پنجم اشاره شد، همچنان که در دو جلسه قبل اشاره میکردم، با مخالفتی که در گروه سوم مطرح بود فرق داره. اون مخالفت در گروه سوم روایت رو از اعتبار میاندازه، مخالفتی است که قابل جمع دلالی با قرآن نیست، یا تباین است یا عموم خصوص منوج. این مخالفتی است که قابل جمع با قرآن لولت تعارض، عام خاص مطلق با قرآنه، اما چون معارض داره ما اینجا عام میروگ، اینجا اون روایتی رو میگیریم که موافق با قرآنه. خب این بحث روایاتی که در واقع ما رو داره ارجاع میده، البته این بعضیه، باز میشه به این فهرست اضافه کرد روایات دیگری رو که دائم دارن به نحوی ما رو به قرآن ارجاع میدن. عرض کردم همین روایاتی که الان در ابتدا از فاطمه زهرا سلام الله علیها خوندم هم یه نمونه شه. اینا دارن همه ما رو به قرآن ارجاع میدن. خب ما چجوری به این روایات در مقابل اون روایاتی که اخباری ها بهش تمسک کردن میتونیم تمسک کنیم؟ که ما اینجا سه شکل رو بیان کردیم و توضیح دادیم که آقای سعد به نظر میرسه یکی از این اشکال مورد نظرش بوده، که ما خیلی با ایشون در اون شکلی که ایشون استدلال کرده موافق نیستیم، هرچند در اصل اون چه که استدلال کرده با ایشون موافقیم. انشاءالله دنباله بحث روز شنبه، فردا بحث روش شناسی رو ادامه خواهیم داد اگر عمری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.